انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با خود و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان شنونده، چون چند برنامه گذشته به موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک می‌پردازیم. شعرهای گلرخسار از نظر موضوع و محتوا شامل موضوعهای متفاوت می‌شوند. او در قالب‌های متفاوت شعر پارسی از کلاسیک تا نیمایی یا شعر سفید شعر سروده است. گلرخسار از طرف نیازهای معتبر در تاجیکستان، ایران، افغانستان و کشورهای دیگر جایزه های ادبی و لقب های دریافت کرده است. در تاجیکستان از ایشان به عنوان مادر ملت یاد می کنند. موضوع و محتوای شعرهای گلرخسار متفاوت و گسترده است. همونطور که عنوان شد، این موضوع از بخش های گوناگون دارای اهمیت می باشد. یکی از موضوع های مهم شعرهای ایشان پرداختن به مفهوم های ملی وطن دوستانه است. این موضوع پیامی است برای همه ملت‌ها و کشورهایی که خاستگاه پارسی تاجیکی دارند و متعلق به حوزه ایران بزرگ فرهنگی هستند. در ادامه بحث مربوط به آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعری توانای تاجیک از شما دعوت میکنیم شنونده گفتاری باشید که به این مسئله بخشیده شده است.
من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی. من چنین صفات ها رو ندارم. من یک انسان عادی ام، اومدم راه خودم طی کردم، میروم چقدر دیگه مونده است نمیدونم. مثلا مولانا رو گفتن که هایف همه خیلی انسان مثل شما بزرگ باید که یک 400-500 سال عمر میدید پیش از مرگش. گفت است که شما چرا منو دشنام دادین؟ من که فرعون نیستم که 450 سال عمر طلب کنم. من کورا که از پدرم گرفته بودم سپارش اجرا کردم میروم. یعنی که من چی حق دارم که من خودم این صفت برای خودم افتخار میدونم، یعنی که من نمیتونم این بار این صفت بردارم. و اونایی که این دو خیل میگن، یکی با طنز میگه، دیگری مثلا با خرسندی میگه. لیکن من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه.
من در نفس شتاب خود خواهم زیست، در هر ورقی کتاب خود خواهم زیست. تا هستم و هست ظلم و ظلمت به جهان، در خنده آفتاب خود خواهم زیست.
شخصیت ادبی، شخصیت خاص و ویژه که برای خودشان ساختن و وجود آوردن در طول فعالیت ایجادی، و دیگر این که وقتی که ما جایگاه میگوییم با این خاطر است که نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج از اون هم وقتی که در باره ادبیات ما قضاوت می شود حتما یکی از سیماهای معتبر معروف و پذیرفته ادبیات ما استاد گلرخسار صفی نامزد می شود، چی در بین همزبانان و چی در میان خوانندگان اتحاد شوروی سابق و چی بیرون از آن. یعنی شعرشان از گستره ها از مرزهای کشور ما بیرون رفته، معروفیت پیدا کرده و حتی ترجمه اشعارشون هم مثلا به زبان روسی سروده می شود، نه تنها مطالعه می شود بلکه شعرهایی دارند که ترجمه شده به روسی و سروده می شود. در ادبیات شناسی موارد تحقیق و پژوهش قرار گرفتند، در ادبیات شناسی روس، در ادبیات شناسی فارسی زبانان ایران و افغانستان و فارسی هندوستان، هندو پاکستان مورد پژوهش و تحقیقات قرار گرفتن.
بگو خورشید را با مه ندیدی؟ شکوه کوه را در که ندیدی؟ تو که دیر آمدی تا من پیاده، جوانی مرا در ره ندیدی؟ این خیلی سوال ها، این خیلی خطاب ها، این خیلی حسرت ها در روزای نوروز زیاد میشه، چون که همه میخوان که جاودانه باشن. سرد است هوا، هوای دنیا سرد است، سنتور دلم پر از نوای درد است، از بس که ز شاهی فنا با خبرم، کچکول دلم پر از گدایی.
همان گونه که مثلا سیمین بی‌بهانی یا که فروغ فروغزاد در جامعه فارس زبان معروفیت دارم، شاعره گلرخسار ما هم همون نقش و همون همین سیما را در ورارودان و در محدوده اتحاد شوروی اجرا کرده است.
در روحیه حس ملی شعر گفتن، مسئله های زبان و فرهنگ و ادبیات تاجیکی را مطرح نمودن که بنیادش را البته استاد تورسون‌زاده و پیشتر از اون کس استاد عینی و دیگران گذاشته بودند، این چیزها را در شعر مستحکم تر تجسم میکردگی شدن.
من همیشه در برای وطن می نوشتم، همون سالهایی که در وطن نبودم، 5 سال ناعلاجی از ناچوری نبودم، میدونی اختباری چی؟ همون وقت من یکم بار در یکم جنوم وطنم بد نکردم، برعکس شبای شعر میگذروندیم برای تاجیکستان، برای سلح، برای تاجیکستان پول جمع میکردیم، دارو میخریدیم، برای بچه ها خوراکواره میخریدیم، روی میکردیم، هیچ وقت مونا تشویق نکردیم. این هم یک عشق وطن بود که دوستوی من میدیدن از همون عشق من همراه میشنن. همونا گفته سدان که چوا این شعر آخرین من هستن که چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت کار داشتن، در زمین شهرت، در زمیر شهرت آزادگان دانه صدق و صدا محبت کاشتن، هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. نمی دیروز، نمی دیروز 3 سال شد که من ذکر الله بسیار خوب میخوام.
در پناه سایه، زنهای سبز بهار، سکرات مفت و نوشته های از این قبیل برگ دیگری بر چهره ادبی گلرخسار گشود و او را به عنوان یک رمان نویس و نویسنده موفق به داستان نویسان و داستانخوانان معاصر تاجیک شناسانید. دفترهای شعر گلرخسار یکی پس از دیگری و هر کدام موفقتر از دفتر پیشین به چاپ رسید تا شعر پهناور پارسی حضور شاعر توانا را پاس بدارد. در ایران گلچین اشعار گلرخسار در سال 1994، زادروز درد در سال 1996 و آیت عشق در سال 1992 به دست مشاقان شعر رسیده است. اما جز اینها باید از اشک طوفان در سال 1992 نیز به عنوان آثار گلرخسار از ابتدا تا کنون یاد کرد و کلن کتاب های او از ابتدا به این شکل منتشر شدند. بنفشه در سال 1970، خانه پدر در سال 1973، شبدرب در سال 1975، افسانه کوهسار در سال 1975، قهواره سبز در سال 1984 و زادروز در در سال 1995 و آثار بسیار دیگر که از این شاعره به زبان روسی در مسکو به چاپ سپرده شده است. شعر گلرخسار را می توان دیوای شعر گذار از دوران شوروی به دوران استقلال تاجیکستان دانست. ادبستان را با قرائت شعر با صدای خود گلرخسار دنبال میکنیم که مطلعش چنین است: پس دیوار تو جای قدمی گریان است، در گل خنده من برگ غمی گریان است.
پس دیوار تو جای قدم گریان است، پس دیوار تو جای قدم گریان است، در گل خنده من برگ غم گریان است. زندگی پیر شد و عشق جوان است هنوز، با جوان پیری من بیش کم گریان است. سر تنهای من و جمع پریشانی تو، در پری آه و در چشم نمی گریان است. با کی گویم که قلم را علمت داده به من، با کی گویم که قلم را علمت داده به من، از کی پرسم که چرا هر قلم گریان است. تا دم وارث بیچاره جمشید توی، در لب ملت من جام جم گریان است. پس دیوار تو جای قدم گریان است.
دوستان همراه، شما گفتار ادبستان را از صدای خراسان شنیدید و پایان بخش گفتارمان هم بخش دیگری از گفتار فرهنگی درباره فعالیت و آثار و روزگار بانو گلرخسار که اینک میشنوید. در پناه خدای متعال باشید.
با شیوه عاشقان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم. از آن که به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم. با اجازت استادان، با اجازت استاد گلرخسار، من برای شعر و غیره خواندم زمانی که استاد در یک همایش بسیار هم بزرگ در ایران این ربایی را می‌خواندم، همه اهل ادب و اهل فرهنگ خواهش می‌کردند که استاد گلرخسار یک بار دیگر این را بخواند. و در باره استاد گلرخسار سخن گفتن برای من بسیار مشکل است، وقتی که در باره استاد گلرخسار شاه ستون تلایی شعر فارس استاد اخوان سالیس گفته بود که به شام ما غریبان چون شفق رو کرد گلرخسار، سما را پرشمین سیری سنبول کرد گلرخسار. و چنگیز ایتماتوف، رسول غمزد، شخصیت های برجسته. با من از این فرصتی که دارم با اجازت استاد یک شعر میخوانم که این شعر استاد حدودی 50 سال پیش ایجاد کرده بودند. و در نمایی کتاب 100 آه یک نفس در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 12 سال پیش من این شعر خوانده بودم و امروز هم افتخار میکنم که از این منبر در حضور استاد این شعر را میخوانم. من آخر به تو می میرم، زدست تو برای تو، تمام ثروت دنیای زیبا با تو میماند. زی چشم بیگناهت قاتل من، آدمی هرگز گناهت را خطایت را نمی بیند نمی داند. پس دیوار تو تقدیر گرگ گشنه را بسته، تناب گردنش را تا راه من سوز بموده است. تو را در قصر تیلاکو دور از حسرت و آشوب، برای نادیدن و کاهیدن من روز بموده است. من آخر به تو میمیرم بروی دست بیگانه، که عشق من برای او جزای هر دو عالم بود. زی اوجی خنده هایم نوحه ناکامی بشنیده، قطار من همی خندی اما دیدهش نم. من آخر به تو میمیرم، تو می آیی به آن منزل که هر خشتش تو را نادیده میدانم. زی روی میز شعر ناتمامم، واپسین دردم، تو را از بین مردم سوی خود خاموش میکنم. با سویت عکسی بی آژند ایام جوانیم بخندد از درون چار چوب سرد و بیگانه. همی خندد به حال من، همی خندد به حال تو، گرفتار اوبال من، با چشم دیگری بینی هم از سامان این خانه. تو را من بافتم از رشته درد و خیال خود، تو را بر عالم ناآشنا با خویش خواهم بود. برای من اگر اشک کمت را حیف میدانی، سر گورم زمان گریه کن یارا، نه برای من، برای خود که مردم در خمار تو، که مردی در قطار جان.
یاران همراه، امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه قند پارس آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستم. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار میرود که انسان به هم نوعش خوبی نمی کند و تا جای این رفتار را تکرار میکند که خود را به نابودی میکشاند. گلستان که مجموعه ای از حکایت های مستقل و حاوی اندرس ها و جمله های قصار است، در 8 باب با عناوین سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نگاشته شده است. در ادامه این برنامه حکایت دیگر از گلستان سعدی را مرور می‌کنیم. سعدی می‌گوید که یک نفر یکی از بزرگان شهر خراسان را به خواب دید که مرده بود و همه وجودش خاک شده بود به جز چشمانش که هنوز داشتن نگاه می کردند. همه حکما از تعبیر این خواب درمانده بودند، به جز شخص فرزانی که گفت تعبیر این خواب این است که شخص متوفا هنوز نگران است که مال و ثروتش در دست دیگران قرار دارد و از آن استفاده می کنند و آن شخص آنقدر خسیس است که حتی پس از مرگش به فکر مال و اموالش است که در تملک دیگران قرار دارد. دوستان عزیز فرهیخته، شنوندگان محترم، سروران گرامی، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. منتظر پیشنهادها و انتقادات گرانسنگ و ارزشمند شما خوبان حتما هستیم. عزیزان، حکایت‌های شیخ اجل سعدی شیرازی ما را رهنمون به دنیای الوی و فراتر از عالم خاک است، اگر در آنها دقت و تتبع تام و تمام انجام شود، می‌تواند انسان را به لحاظ اخلاقی به درجات بسیار عالی رساند، چرا که خیلی از آنها برگرفته از آیات شریف قرآن و احادیث نبوی است. اکثر متون ایران زمین ریشه در این امر مهم و الهی دارد. ما می توانیم با تبرک کردن آنها به دانش خود و به علم خیش و اخلاق خود بیفزاییم، چرا که بارها و بارها شنیدیم و انک لعلی خلق عظیم، هیچ صفتی در کارنامه آدمی بهتر از حسن خلق نیست. خوشرویی، خوش اخلاقی و داشتن اخلاق حسنه در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی از اهم مسائل است. امیدواریم ما نیز به این صفات عالیه و سامیه و بلند انسانی که مایه فخر عالم آدم است دست یابیم. از نظر بسیاری از کارشناسان کتاب گلستان شاهکار فارسی است که سعدی، شاعر و ادیب معروف قرن هفتم هجری، در تگ چند ماه در سال 656 آن را تألیف کرد. برتری نثر کتاب گلستان در مسجع بودن آن است، چرا که به لطف این نوع از نثر سعدی جهان دیده توانست تجربیات خود را از ملاقات با عاشقان، پهلوانان، مدعیان، شیوخ، صوفیان و رندان در قالب حکایت‌های مختلف در اختیار همگان بگذارد و به نوعی به کمک آنها درس اخلاق بدهد. کتاب گلستان شامل یک دیباچه و 8 باب شامل در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت به نغزترین و شیرین‌ترین نثر نگاشته شده است. حکایت‌های گلستان متناسب با موضوع کوتاه یا بلند هستند. در بعضی از حکایات شخصیت‌های خیالی یا واقعی سالس به چشم می‌خورند، اما در برخی دیگر نویسنده خود حاضر و ناظر می‌باشد. برخی از این رخدادها رخدادهای واقعی زندگی وی و برخی صرفاً حوادث تخیلی هستند. سعدی در حکایت نهم از باب اول گلستان نقل می کند: یکی از شاهان عجم پیر و فرتوت و رنجور شده بود، به طوری که دیگر امید به ادامه زندگی نداشت. در این هنگام سواری نزد او آمد و گفت: مژده باد به تو ای که فلان قلعه را فتح کردیم و دشمنان را اسیر نمودیم و همه سپاه و جمعیت دشمن در زیر پرچم تو آمدند و فرمانبر فرمان تو شدند. شاه رنجور آهی سر کشید و گفت: آه، این مژده برای من نیست، بلکه برای دشمنان من، یعنی وارثان مملکت است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان میگوید: از یکی از پادشاهان ایرانی نقل میکنند که به دارایی مردم دست درازی میکرد و ستم و آزار آغاز کرد تا به جایی که مردم از فریب کارهایش در جهان پراکنده شدند و به خاطر ستمگریش راه دوری از میهن را برگزیدند. هنگامی که مردم و جمعیت کشور کم شد، درآمد دولت نیز کاهش یافت، خزانه خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. هر کس برای روز گرفتاریش یاور می خواهد، به او بگو در روزگار تندرستی جوان مرد و بخشنده باشد. اگر بنده حلقه به گوش و مطیع را هم مورد لطف و محبت قرار ندهی، از پیش تو فرار می کند، پس تا می توانی لطف کن که با لطف بیگانه هم از تو تبعیت می کند. این حکایت از سعدی صفت ناشایست خودخواهی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. در کلاس درس ما پسر خودخواه خودمحور و قلدرمآبی بود که هر حرفی می زد باید دیگران به آن گردن نهند و بیچون و چرا حرف او را به جا آورده و تیب خاطر او را فراهم می کردند که مبادا خاطر خطیر ایشان رنجه شود. از قضا روزی از روزها شروع کرد به آزار و اذیت دیگران و ایزا را تا به حدی رساند که همه رنجه شدند. اینکه او از همه بچه های کلاس ما که نه، بلکه از همه دانش آموزان مدرسه و نیز کشور و جهان برتر و فهمیده تر است و روی کره ارض از او بهتر کسی زاده نشده.
برشی کله پوک، چون من همین دیشب دوتا دیک ماکارونی رو با سیب زمینی فراوون خوردم، با گوشت فراوون. تا هیچ وقت به من نمیرسی و شنگ.
چیه میگی پوکی بوفا شیده؟
من مغزم از همه تون قوی تره. به بازوام نگاه کنید، هم بازوهای من قوی تر از شماست، هم مغز من قوی تر از شماست. شما چی فکر میکنین؟ این همه غذایی که من میخورم، این همه اطعمه و اشربه، همه گوش میشه میره تو تن من. هر که هر کار بخواد بکنه باید از من اجازه بگیره. اگه بخواد تقلب کنه، اگه بخواد جزبه کسی رو بلند کنه، هر کار دیگه که بخواد بکنه، من اینجا تعیین کننده هستم. کسی نمیتونه رو حرف من حرفی بزنه.
خیلی خوب بابا، ای بابا، چرا رو فان دفع میکنی؟ چقدر به خودشون افتادید.
آره، تازه من همین ماه پیش یه کاره عجیب خریبه دیگه هم کردم که کسی تو کاره زمین نمیتونه انجام بده.
مثلا چه کاری کردی ها؟ شد باید اقرار کن، اعتراف کن، چه کار کردی؟
میگم براتون، بچه نکنی. من همین ماه پیش نشستم 10 بار از روی کتاب علوم جزو برداری کردم. 10 بار.
10 بار؟ اصلا خیلی ممکنه. مگه میشه همچین چیزی؟ چطوری؟
خب اگر راست بگی بچه رو میخواین تقلب کنید ها؟ شما دوتا چی تو کلتونه؟ اگه اینقدر سرنگ و باهوش هستین، بچه رو به فکر بلند کردن جزوه این اون هستین یا از روی دست دیگران میخواین تقلب کنین یا روی دست خودتون جواب مسائل رو بدین؟ اگر شما اینقدر سرنگ هستین، اینقدر تونستین جزوه جمع آوری کنین، 10 بار از اون کتاب علوم نوشتین، بچه‌ها می‌خواین این کارا رو بکنید ها؟ خیلی پارادوکسیکاله. من نمی‌فهمم. زد و نقیض زیاد صحبت میشه اینجا.
اوه، عجیبه. چی جواب میدی بچه‌ها؟
آن دوستان دارم کسی رو حرفم حرف بزنه. همین که گفتم. می‌فهمید یا نه؟ من تمام این کارا رو کردم. شما هنوز منو نمی‌شناسین. اون هوشنگه که خالی بنده. من اهل بلاف زدن نیستم. من هر کاری رو که اقرار میکنم انجام دادم. کسی به من نمیرسه. سلولای مغز من از همه قوی تره، حتی هوشنگ. اون نمیتونه کامپیوتر خودشو به رخ من بکشه. اینطوری هم که این بابا میگه نه. نفهمم کسی صداش رو صدای من بلند کنه. آره، حواستون خیلی جمع کنید. اینجا فرمونده من هستم. افتاد برای همیشه بیافته دوزاریتون.
بله عزیزان، آنها هر روز در حال رجز خواندن برای یکدیگر بودند که کدام یک مغز قوی تری دارد. در اصل آنها مغزی نداشتند، چون کسی که ادعا میکنه صاحب مغزه تقلب نمیکنه، دقل کاری نمیکنه، اهل دروغ گفتن نیست، اهل خالی بندی کردن نیست. خب ما ادامه ماجرا. عجب، مگر می شود؟ بله، شاید شما هم با چنین موجوداتی گاه گاهی در طول حیات آشنا شده باشید. من از همه شما باهوش‌ترم. من از همه شما که نه، از همه بچه های این مدرسه که نه،
از همه آدم های این مرز و بوم که نه، بلکه جهان باهوش دارم. اصلا من باهوش هستم، اصلا اسم من باید باهوش می بود. من از شما خیلی سریع تر مسائل رو یاد می گیرم، خیلی گیرایی من از شما بهتره، اصلا مغز من متفاوته، من دگردیس شده هستم، یک آدم دگرگون مقابل شما ایستاده. کورتکس من، سلول‌های خاکستری و سفید مغز من از شما خاکستری تر و سفیدشم سفید تره. حالا فهمیدین کل کدوها؟
خیلی خوب دیگه، یک جوری میگی انگار یک دانشمند قولی جلوی ما نشسته. چقدر رجز میخونی؟ هر کس ندونه فکر میکنه تو ادیسون هستی.
ساکت، یک کلام دیگه بگی با همین مشت توی ملجت میکوبم.
بله، من از روزی میگویم که امتحان علوم داشتیم و پسر خودخواه شروع کرد برای پسر زرنگ و مثبت کلاس به رجز خواندن که اگر نگذارد از روی دست او امتحان را تقلب کند، ما بین دو کلاس و زنگ تفریح خدمت او برسد و کتک مفصلی او را بزند.
برگتو باز میگیری ها، حواست باشه ها.
خب اگر تو خیلی میفهمی و با او کسی، پس تو رو میخوای تقلب کنی ها؟
اینش به شما ربطی نداره، فهمیدین؟
بله، در حین تقلب بود که ناگهان بازرس امتحان وارد کلاس شد و با آن خودخواه خودمحور متقلب روبرو شد. ناگهان مچ او را گرفت و به دفتر مدرسه برد. بله، ما از این داستان زیبا نتیجه میگیریم فرد خودخواه در هر شرایطی قصد دارد تا به بقیه بفهماند که از آنها بهتر است و خودشان هم این مسئله را باور دارند. همین ویژگی باعث به وجود آمدن تسلط اجتماعی در آنها می شود. این مورد می تواند در جنبه های مختلف زندگی حمایتشان کند. خودخواهی ویژگی شخصیتی است که آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد. افراد خودخواه به جز خودشان شخص دیگری را نمی‌بینند و در صورتی که اطرافیان به او توجهی که می‌خواهند را ندهند، احساس طرد شدگی و ناامیدی می‌کنند. خودخواهی علاوه بر خود فرد، زندگی اطرافیان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی که خودشان را مرکز توجه می‌بینند و فکر می‌کنند که از همه برتر هستند، اعتماد به نفس دیگران را تخریب می‌کنند و آن را از بین می‌برند. امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید. تا درود و مجال دیگر، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و اکت خان این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
زانیسین
هزرست و الیاسین مگر یا آب حیوانیسین
این باغ روحانیسین یا بزم یزدانیسین این کیسین این کیسین
این باغ روحانیسین یا بزم یزدانیسین شرمین سفاهانیسین جانور صفحانیسین
جان جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین این کیسین این کیسین
جان جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین
افزاسین یا جنت المعواسین ساقی خوب ماسین یا باده جانیسین این کیسین این کیسین
جان جان افزاسین یا جنت المعواسین ساقی خوب ماسین یا باده جانیسین شکر را ماندیم سودای سر را ماندیم این سیم و سر را ماندیم شادی و آسانیستیم
رستم من از خوف و رجا عشق از کجا خوف از کجا ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانیستی
هنگام پیشانیستی هنگام پیشانیستی
رده داوودم آتش بزن در رخت دم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است ای مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است هنگام سرخانی
پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کلید قربانی هستی مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کلید قربانی هستی
های سرخ و زردین آشوب بردا بردین در برد دریا گردین موسای امرانیستین
گل‌های سرخ و زردین آشوب بردا بردین در غر دریا گردین موسای امرانیستین هر جسم را جان می کند جان را خدا دان می کند داد سلیمان می کند یا حکم دیوانی است این
سایه امرانی است این یا نور سبحانی است این
بسم الله شمس الزهرا
الله شمس الضحى بسم الله عين اليقين.
دوستان گرامی، همراهان همیشگی، ما کم کم با پایان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه جاذبه‌های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه‌های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. جاذبه های ایران زمین تقدیمتان میگردد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و همسفر سپاسگزار هستیم. شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی، جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان خوب شنونده، در این برنامه سفری داریم در استان آذربایجان غربی ایران و شهرستان خوی و منطقه فیرورق، شهری است در بخش مرکزی شهرستان خوی. جمعیت این شهر در سال 1375 خورشیدی 8050 نفر سرشماری شده بود و در سال 1386 در حدود 110,000 نفر برآورد می شود. فیرورق در حدود 8 تا 10 کیلومتری شمال غرب شهر خوی قرار گرفته و باغ‌های انبوه و طبیعت سرسبز دارد. نام محلی این شهر پره می باشد. در آنجا آب فراوان است و باغداری رونق بسیار دارد. دره فیرورق یا پره که در آن پارک‌هایی نیز ساخته شده، از دره‌های سرسبز شهرستان و تفرجگاه مردم در روزهای تعطیل است. پارک جنگلی داغلار باقی یا باغ کوهستان نیز از اماکن دیدنی این شهر است. وجود ویرانه‌های کاروانسرای قدیمی در نزدیکی فیرورق نشان می‌دهد که این منطقه در مسیر کاروان روح قدیمی قرار داشته است. گزارش از همکارم را درباره شهر فیرورق با هم می‌شنویم.
با سوار بر اسب گردشگری سفری می‌کنیم به بهشت طبیعت آذربایجان غربی، شهر و منطقه نمونه گردشگری فیرورق خود. فیرورق شب و روزش زیباست، اما با مسافران میهمانان زیباست. تفرجگاه داغلار باقی، کوچه باغ‌های قدیمی، گلستان‌های گل محمدی، چشمه‌سارهای همیشه روان و محوطه‌های تاریخی همه و همه جاذبه های دلانگیزی هستند که دوستداران به طبیعت و مسافران را برای اقامتی هر چند کوتاه به دل منطقه گردشگری فیروزه خوی فرا می خوانند.
آلمان.
چند ساله که اونجا این تشویق؟
من 33 سال اونجا هستم. هر سالم 3 هفته 4 هفته میام.
قله ابین عروس منطقه در 30 کیلومتری فیروزه سالانه میزبان جمع کثیری از گردشگران و دوستداران به طبیعت و کوهنوردی از دور و نزدیک است.
خراسان رضوی سبزوار
تهران.
خیلی زیبا عظمت الهی رو میبینن.
منطقه نمونه گردشگری فیروزه با سفر به شهرستان خوی به ویژه با دیدن کوچه باغ‌های شهر فیروزه، شهر گردشگری در شمال آذربایجان غربی، خاطرات زیبایی رو در دل‌های خودتون به ثبت رسونید. خلیل محبوبی، خبرگزاری صدا و سیما، کوچه باغ‌های شهر گردشگری فیروزه خوی.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتند. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید. گذری بر تاریخچه شهر فیروزه از 3 محله معروف و قدیمی پیره، ینگجا، تپه‌باشی که هر کدام دارای کوچه ها و میادین و محلات کوچک مانند میدان، سقاواباشی، حمام آلتی، یوخاری محله، آشاقی محله، کوچه سی، نمازگاه، دانیخ قاپوسی و غیره تشکیل گردیدند. در زمان شاه اسماعیل صفوی میان ایران و عثمانی در منطقه چالدران در چند کیلومتری غرب فیروزه جنگ سختی در گرفت. سپاهیان شاه اسماعیل برای رسیدن به منطقه چالدران از جاده ابریشم که از فیروزه عبور می‌کرد در حرکت بودند. فرماندهی طلایه‌داران سپاه پیر محمد استاجلو سردار معروف شاه اسماعیل بودند که در فیروزه و در کنار دو چشمه بود. اردو زدند و مدتی رو در اونجا ساکن شدند و جهت آبادانی فیروزه خدمات زیادی انجام دادند که از جمله آنها می توان احداث حمام محمد بی که بعدها به حمام سید معروف شد را نام برد که این حمام در خیابان انقلاب فیروزه روبروی تا باغا باغی وجود دارد که چند پله از سطح خیابان پایین تر و به سبک قدیم و در زیر زمین ساخته شده و هنوز نیز باغی و تا چند سال پیش قابل استفاده عموم بوده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
وجود ویرانه های کاروانسرای قدیمی در نزدیکی فیرورق نشان می‌دهد که این شهر در مسیر کاروانروی قدیمی قرار داشته است. فیرورق در اصل پیرلیق یعنی مکان دانایان بوده و به مرور زمان به فیرورق تبدیل و معروف شده است و چون اهل این شهر از زمانهای قدیم به ریش سفیدان و آلمان که با توجه به دایر بودن مکتبخانه ها و داشتن آلمان و مردان خدا و احترام آنان پیرلیق را یعنی اهمیت به علم و دانش و دیانت و ایمان و تقوا را پیشه خود ساخته و در زمین‌های زرخیز خود به امر کشاورزی و باغداری و دامپروری و کسب و تجارت و دیگر مشاغل مورد نیاز جامعه همچون زنجیر ناگسستنی و در کنار هم فعالیت و در آبادانی شهر فیرورق، شهر فرزانگان و پیران و دانایان کوشا هستند. در زمان سردار ماکو به علت طرفداری مردم فیرورق از نهضت مشروطه، حکومت وقت به سردار ماکو دستور حمله به فیرورق را داد تا زهر چشمی از مردم گرفته و طرفداران نهضت مشروطه را قلع و قمع نمایند. لشکر اعزامی سردار ماکو که از راه علمدار بدل آباد راهی فیرورق بودند، با موانع زیاد از جمله پر بودن راه‌ها از درختان تبریزی که جهت ایجاد مانع بریده و در راه‌های ورودی ریخته بودند و دفاع مردم مسلح به رهبری میر اسماعیل کوکمری و اسدالله خان نتوانستند کاری از پیش ببرند و پس از شکستی سخت پشیمان و سرفکنده به مقر خود بازگشتند. دوستان خوب شنونده، این هم یک معرفی مختصر و یک تاریخچه مختصر از منطقه فیرورق، از شهرستان خوی آذربایجان غربی رو تقدیم حضور شما کردیم. انشالله که آشنایی پیدا کرده باشید مختصراً و فرصت داشته باشید که به این منطقه سفر کنین و از نزدیک جاهای دیدنی شهرستان خوی، شهر فیرورق و از نزدیک اینجا رو لمس کنین، ببینین و لذت ببرین. سپاسگزار هستیم که با این برنامه هم با ما همراه بودید. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.